به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. عنایت داشتید که بعد از اون که خداوند در آیات میثاق متوجه کرد ما را که حقیقت با جان ما گره خورده است و هر اندازه که انسان از حقیقت فاصله بگیرد از خودش فاصله گرفته است. انسان در اونجایی که خودش بود و حق، تمام جانش تصدیق حق کرد. خداوند این قضیه رو نقل فرمود تا تمام معنی دینداری تا حضور در ابدیت رو برای ما روشن کنه، چون بالاخره این سوال ممکنه پیش بیاد چه فرقی میکنه که ما دیندار باشیم یا بیدین باشیم. خب این سوال اگر روشن بشه، در این دنیا ما در دینداری به خودمون هستیم، در بیدینی با اون وجود اصلی خودمون زندگی نمی کنیم، چون وجود اصلی ما ماورای حادثه ها و جسم ها و تاریخ اون بعدیست که با خدا روبرو شده است و تصدیق کرده است ربوبیت خدا رو برای خودش. پس در دنیا اگر انسان با خدا زندگی نکند، در واقع با اون وجود اصلی خودش زندگی نکرده است. و دین جایگاهش معلومه، دین اومده است تا روشن کنه تو انسان با اون بعد اصلید باید در این دنیا زندگی کنی. اون بعد اصلی هم خدا میخواد. پس دین برای حیات اصیل هر انسانی در دنیا نازل شده است، و چون بعد اصلی انسان اونیه که در قیامت ظاهر میشه، متذکر میشه دین به ما که خودت را با اون بعد اصلی در این دنیا بپروران تا در قیامت و ابدیت خودت در یه شرایط اصیلی باشی، با ناخودت نباشی که همواره در عذاب قیامتیست. بعد از این که این آیات رو گفت و با اون تفسیر بسیار فوق‌العاده، اومد داستان بلعم باورا را پیش کشید، شخصیتی که در وجهی از زندگیش اونچنان اوج گرفته بود که با اصیل ترین بعد شخصیتش زندگی کرد، که عالم به اسم اعظم شد، یعنی مقامی که به نور خدا در عالم تصرف میکرد. همین آدم با همین شخصیت بعد اومد وجه دومی از شخصیت خودش رو انتخاب کرد که وجه دنیایی بیرون از فطرت است. چرا قضیه بلعم با اورا رو مطرح فرمون؟ چون بعد از بحث آیات فطرت و میثاق، خب این سوال برای آدم پیش میاد که اگر ما اون بُعد روحانی معنوی فطری رو به عنوان یک سرمایه اصیل داریم، میتونیم مغرور باشیم به این که تو اون فضا زندگی میکنیم؟ میگه نه، حتی اگر اونقدر جلو بری که به تعبیر قرآن میفرماد الذی آتیناه آیاتنا، کسی بود که ما آیات خودمون رو بهش دادیم، که عنایت داشتین به تعبیر علامه، یعنی اون انوار عالیه باطنی که ملازم حق شدن است رو بهش دادن. خب حالا اگه کسی در یه همچی فضا و شرایطی قرار گرفت، میتونه بگه که دیگه من به تمام اون چه باید برسم رسیدم؟ تعبیر قرآن نه که اینقدر این معانی با وجودش یکی شده بود که انگار جزء پوستش شده بود. با همه این کمالات میفرماد که نه، کوتاهی کرد، در اومد از این حالت، در حدی که به تعبیر علامه طباطبایی، ببخشید علامه جوادی، به حدی که فأتبعه الشیطان رو فرمود، یعنی حتی شیطان هم دنبال این او را افتاد، یعنی عکسش شد. درسته که آخرش شیطان رو این دنبال کرد، ولی اینقدر جلو رفت که گویا اصلا شیطان از این درس گرفت. خودمونم تو تعبیراتمون داریم دیگه، خیلی عجیبه، چون آخر آیه میگه دقت کردین، میگه لعلهم یتفکرون، بله که مردم فکر کنن رو این قضیه. من دلم میخوا خودتون رو این قضیه خیلی فکر کنین که میشه انسان اینقدر متدین بشه، اینقدر الهی بشه، راست راستی هم الهی بشه، یعنی با سواد نباشه، سلوک داشته باشه، مقام داشته باشه، معانی عالیه با جانش یکی بشن، ولی بازم این خطر هست. به همین جهت وقتی شما می‌بینید امام صادق علیه السلام از سر شب تا صبح راوی میگه که دیدم گریه میکنند و مناجات میکنند، بلکه حفظ کنن این مقامو. خب به همین جهت راوی میگه اینقدر حضرت سجاد همطور ایستاده دعا کردن که من واستادم خسته شدم، نشستم خسته شدم، دوباره بلند شدم واستادم خسته شدم، مثل یه چوب واستاده بودن عبادت میکردن، که دیگه بعد که یه لحظه فارغ شدن میخواستن شروع کنن، لوبه زدم گفتم قربونه جدتون برم، لاغر یکم بیشینین که خستگیدون در بره. راز این قضیه را کسی میفهمه که حقیقت رو بشناسته و بفهمه برای حفظش خیلی باید تلاش کرد. یه وقت کسی خود ادعایی نداره، به جای نرسیده است، یه وقت یه کسی به جاها رسیده است، به کمالات عجیبی رسیده است، این خیلی باید خودش رو حفظ کنه. این آیه میخواه بگه که هیچ مسئولیتی برای هیچ اهل اللهی نیست. قول حساب کارمونو باید بکنیم. چرا عمدن بعد از آیات فطرت این آیه را آورد و بعدم چند تا آیه عجیب میارید؟ اول این خوب حل بشه. نه شوخی نداره آقا، من و شما باید حسابی مواظب باشی، واقعا باید مواظب باشی. شما گاهی ممکنست بگید که خب نه حالا یه ذره کوتاهی ما را به درک نمیرسونه. نه میرسونه، یعنی یک کوتاهی یه مرتبه دیگه راهی جلو آدم باز میکنه. همه اون خصوصیات خوب معنویش از دست میره، در حدی میره که ادامه آیه رو دارید، در حدی میره که به جنگ حقیقت میاد. این گفت مثل یه سگی میشه، این عالم پارسای متدین صاحب اسم اعظم با اون درجات عالیه مثل یه سگی میشه که چی؟ تعبیر خود قرآن دیگه در این دیگه که ان تحمل علیه یلحس آ تترک یلحس. آقا حمله کنی بر حمله میکنه، ولش کنی حمله میکنه. این روحیه را باید ما روش یه خودت کشی که نفس بکشیم. این هست آقا، یعنی ما داریم کسانی را که اینها الان دشمن حقیقتند، دشمن حقیقتند و دستشون هم هست مطلب، یعنی بهتر از من و شما میدونند، بهتر از من و شما مطالب را میدونند، تجربه هم کردن. حالا اینجا ما چه کار کنیم؟ دو تا کار یادمون نره. اولا خودمون را بپاییم. هیچ دلیلی نداره که من و شما از این خطر مسئول باشیم، لوبه بزنیم به خدا. این اساتید عزیز ما میفرمودن واقعا این اهل البیت این اشک و التماسشون به جهت این بود که میفهمیدن چقدر بی عنایات الهی خطر بغل گوششونه. نکته دومم این که بله میشه یه کسی خیلی بدونه ولی در جایگاه بلعم و اورا باشه، چرا حواسمون نباشه؟ یعنی ما صرف این که بعضی خیلی بدونند و عالم باشن نمیتونیم، باید ببینیم روی کرد به کجاست، دشمن حقیقتن یا فدایی حقیقت. مگه ما کسانی را نداشتیم که روحانی بودن، متدین بودن، روبروی انقلاب واستادن، روبروی امام واستادن؟ خب این حقیقتی زیباتر اصیلتر از انقلاب اسلامی تو عالم نیست؟ امروز یقینا شما براتون ثابت شده است که سخن وجود مقدس نایب امام زمان امروز سخن امام زمان است. تعارف نداریم. یکی از این اساتید عزیز حرف قشنگی زده بودن، گفته بودن ما از امام زمان تشکر میکنیم که چه نایب خوبی تونسته بپرورونه. خب اگه کسی اینا نبینه هرچی همی خواب آسواد باشه، اون بچه بسیجی که اینا میفهمد از هزار تا از این گنده ها و باسوادا بالاتر است. چون آیه دنبالش نگاه کنید خیلی عجیبه، هی نگذارید این آیات از دست بره. در روح شما باید شخصیتتون رو با این آیات معنا بتونید بکنید، چون بعدش میگه ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این قصه هر کسی است که آیات ما را منکر باشه. بلعم باورا را آیات الهی اون انوار قدسی را بهش دادن، اما اینا را چیزی نگرفت. ممکنه خدایی نکرده شما بگون خب چیزی نبود، یه ماه رمضان بود و تموم شد. یه همین تکذیب آیات الهی، مگه تموم، مگه چیزی نبود؟ یعنی بالاترین لطف خاص اخص حضرت رب العالمین به عزیزان شد توی ماه رمضان. خیلی چیزا گیر آقایون اومد.
حالا بعد یه آیه ای هست خدا عصبانی است از دست بعضیا که میگن که خب چیزی نبود،
سبک میشمارن الطاف الهی را،
یا حتی در حدی که ممکنه است که اصلا
به حاشیه برونن، چیزای دیگه را جای این انوار الهی بگذارن. اینا ضرر بزرگی میکنن. اینا یواش یواش اولین ضربه‌ای که خدا بهشون میزنه میگیره ازشون اون لطف، یعنی دیگه احترام و ارزشی برای الطاف حضرت الهی که تو ماه رمضان بهشون رسید نداره.
بعضی رفقا دیده میرن اعتکاف، بهره‌های فوق‌العاده‌ای هم بهشون میرسه، بعد جاش رو محترم نمیشمارن. یعنی آوین آیات الهی را اینجا در رابطه با بلعم باورا بحث کنیم. در اول این آیه، اول این آیه گفت که پیامبر
قضیه بزرگ الذی آتیناه آیاتنا را بگو،
نبأ را که عرض کردیم، یعنی اون خبر بود.
مسئله ساده نیست، مسئله یه آدم عادی نیست که رفته است نمیدونم یه کار خلاف کرده است، مسئله یه دانشمندم نیست، مسئله یه کسی است که اهل سلوک و معرفت و کشف و کرامات بوده است.
خب میگه که ذالک مثل القوم الذین کذب،
این قصه شما بچه حزب اللهی است که متوجه عظمت لطف خدا که بهت شده نباشی.
رفتی عید فطر گرفتی، انوار الهی نصیبت شده، چیزیش نگیری.
بلعم باورا انوار الهی نصیبش شد، چیزیش نگرفت، فکر کرد که چیزی نیست. این یه نوع تکذیبه. شما علاقمند به انقلابی، علاقمند به این حقیقت تاریخی هستی، چیزیش نگیری. خودت در حد یه آدم عادی بدونی، طلبه‌ای باشی که انقلابی بودن برای چیزی نباشه.
حضرت آقا فرمودن من انقلابیم، دیپلمات نیست.
یعنی انقلابی بودن برای من چیزیه، مهمه، میخوام همین طور باشم.
این یعنی آیات الهی را پاس داشتن.
میگه قضیه بلعم باورا قضیه کسیست که الطاف خاص معنوی نورانی بهش شده است،
کذبو به آیات. من ول نمی کنم این مسئله رو، چون بنده میبینم که رفقا گاهی الطاف خوبی خدا بهشون کرده است.
نمیبینم چی تو شد که بلعم باورا دل و پس این نشد که گرفتار فرعون بشه. فکر چیزی نیست. شما ممکنه بگون خب چیزی نیست، ما میایم حالا یک شنبه هم شبه یک شنبه میایم مسجد.
چیزی نیست.
خب اگه چیزی نیست پس میشدم یه نگاه به این سایت های مزخرف کرد. اگه این چیزی نیست خب بعد از دست داشتنش هم برای چیزی نیست، بعد از دست میدی.
اما اگه بگوی گرم سنگا و سیا بر سر بگردد، من آن دل نیست که دل بر بگردد،
بکشیدم حاضر نیستم یه عکس مزخرف نگاه کنم، چون چیزیه برام، خیلی برام مهمه، مهم است که یار شهدا باشم، مهم است که با سیره حضرت امام به سر ببرم. بنابراین هر قدمی که منو از این معرفت و این آیت الهی دور کند محال است بردارم.
میگن آقا اگه این کار کردی، اگه لجبازی کردی، اگه خودخواهی کردی، میگیریم از تا گونه نو کردنه. حاضرم کفش همه دونو جفت کنم،
اما این روحیه انقلابی بودن هم نگیرن، روحیه معنوی بودنم برای معنویت ارزش خالدان نگیرم. اخ چی تو شد که بلعم با او را حاضر شد گرفتاره همچین بدبختی بشه؟ ندید این چه که بشتدن چه غمی ارزه؟ که میگم ول نمی کنم، چون میدونم الحمدلله رفقا خدا بهشون لطف کرده است، وگه این ماه رمضان کم لطف بود؟ شما بگو میگم کی پیش میمد که بتونید اینجوری دعای ابو حمزه را زمزمه کنید؟ حتی یه بار هزار سال طول بکشه نمیشه همچی چیزی آقا، نمیشه. هزار سال در هزار نمیدونم معبد و مسجد برین مگه میشه؟ این یه چیزی خاص اخصه که یه بار در طول این ماه رمضان روحتون قصه خودش رو از طریق این دعا بگه، یا عکسش این دعا رو حس کنی قصه خودت به حسین از تمام انکشافات عالم این بالاتره که آدم ما بهش توفیق بده که حس کنه این دعای ابو حمزه قصه جانشه، نه همش، نه نصفش، یه دهمش. ما میدونیم این چه خبره است. خب حالا اگه اینا چیزی نگرفتی، حاضری بعد ما رمضانم دعوا کنی، لجبازی کنی، مرا کنی؟ خب اینا میگن کذب و به آیاتنا، یعنی مثل بلعم باورا زیرش زدی، چیزی نیست تکذیب کردن، یعنی چیزی نبود ماه رمضان، چیزی نبود شوایقم، نفهمیدی بابا تو روزای عادی مگه میشد یه همچه نسبت به شبای عادی این شب را مقایسه کنی؟ از اون طرف زمین فراهم بود، نه از این طرف. درهای آسمان را اونجوری باز کردن تا یه قدم هم برداریم و الحمدلله برداشتیم. ببینید حالا مثال ماه رمضان خیلی چیزا شما دارید، مواظب باشید بلعم باورا رو زندگیش رو برای خودتون عبرت کنید، اگه نه از دست میریم. بابا ما زیاد دیدیم، والا بلا دیدیم. خیلی این سیاسیونی که الان دلشون لک میزنه که آمریکا یه ذره محلشون بزنه، یه زمانی خیلی بچه مذهبی های خوبی بودن، زیارت عاشورا میخوندن، قبل از انقلاب گریه میکردن، افتادن توی جریان که اینا رو چیزیش نگرفتن. من بعضی هاشونم میشناسم ایراد به ما ایراد میگرفتن که شما رعایت کام راستم میگفتن، ایرادشون هم به جا بود. یه مرتبه دیم ورق برگشت. چرا؟ در یه کلمه دنیا براشون مهمتر شد. آقا اینا من سرآغازش رو دیدم تو بعضیا، عجیب بود. زندان رفته بود، مشغول مشهور بود به بچه حزب الله، یه مرتبه دیم یواش یواش میگه آقا آخه حالا ما چی کار کردیم؟ یارو مثلا این قبضش خوب شد، هی خودش رو مقایسه کرد با چی؟ با اهل دنیا. یه مرتبه دیم لاجرم سرگین خر شد انبرش. وارونش شد بوی معنویت به مشامش دیگه زیبا نیمد. خب خستتون میکنم اما اینا باید خودتونه بکنید. خدا میدوند من برای خودم و شما دل واپسم. برنامهی باید بریزیم که این عظمتهای الهی حفظ بشه و رشد کنه. من از شما این سوال دارم، این رکوع و سجودی که حالا میتونید انجام بدید رو حفظ میکنید یا بیمحلی میکنید؟ شما همه امشب ببینید، اگه اراده کنید یه سبحان الله از ته قلبتون بگوید تا حدی میشه. خب نگهش باید بدارید، عظمت براش قائل باشید، بترسید اگه رفت بترسید اگه یوهو میره. اگه دیدین الان 4 کلمه پرحرفی کردید میره، پرحرفی نکنید. یه همون فرعون است که دعوتتون میکنه. امتحان کنید. شما الان امشب تصمیم بگیرید از ته دلتون رکوع و سجودتون انجام بدین، میشه تا حدی. قبل از ماه رمضان اگه اراده میکردید رکوعتون رو با ته دلتون انجام بدین، مشغول اراده انجام رکوعتون میشدید، رکوع تموم میشد، هیچ کاری نکرده بود. قبل ماه رمضان یادتونه مثلا میخواستین یه رکوع بکنید، یه رکوع خوبی بکنه، همین رکوع خوبه مشغول رکوع خوب میشد، رکوع انجام شده بود، شما هیچ کاری نکردید. عجیبه سینا. حالا امتحان کن. حالا اصلا اینکه دروازه، به جای اینکه پشت در نگهتون دارن که خب حالا میخوایی چه کار کنی، اینا دروا میکنن. خب این رو دو تا برخورد، یک یه کاری کنید که حفظ بشه، جدیش کنید. دو یه کاری کنید رشد کنید. حالا من رشد دادنش بحثم نیست، یه کاری کنید حفظ بشه، وگرنه بعد از مدتی بی تفاوت میشین به این لطف الهی. بله خیلی حرفه. ببینید این پیغمبر رو خدا ول نمیکنه. اول گفت که ذالک مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، بعدش گفت چی؟ فقصص القصص. پیروی دنبال کن این قضیه رو، یعنی این حادثه، این پشت سر هم آمدن این قضایا را دنبال کن، یعنی نگاه کنین ببینین خیلی مورد داریم. دوباره من مثالم رو تکرام کنین، انقلاب ما اول که شروع شد آقا واقعا یه ملت دنبال حق بودند، حتی همون که بیرو سری بود، تازه رو سری سرش کرده بود، دنبال حق بود، اما نتونستن این نوری که خدا انداخت به قلبشون همه نگه دارن. سه گروه شدن. یه گروه که صفر چپ کردند، اصلا مقابل انقلاب هستند، تا اول انقلاب طرف انقلاب بودن. یه گروه مقابل انقلاب با نسادن، ولی اون معنویتی که باید از دل این انقلاب برای خودشون حفظ کنند و دنبال نکردن، ضد انقلاب نیستن ولی اهل تجملن. یه گروه هم حفظ کرده. خودتون میبینید امثال مقام معظم رهبری نمونه فوق‌العاده است دیگه. ببینین تمام تلاش ایشون نیست که این همون روحانیت و معنویت انقلاب حفظ بشه و ادامه پیدا کنه. الحمدلله یه سری جوانام و مردم ایران هم که ببینین پشت سر ایشون دارن این روحیه رو حفظ میکنن. خب این به همین معناست. آخر آیه میگه لعلهم یتفکرون، یعنی بلکه تفکر به این مردم برگرده، یعنی تفکر نیست، فکر نمی کنن. فکر کردن یه کاری بسیار مشکلیه. مردم عموماً احساساتشون غلبه داره بر فکرشون. فکر برگرده یعنی انسانها بتونن مثل ائمهشون دائم در مقام انس با آیات الهی باشن. بله حالا آیات بعدش نگاه کنیم. بعد میگه سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. دیگه خدا چطوری حرف بزنه؟ میگه چه بد جریانی است، جریان ملتی که آیات ما را تکذیب کنه. این روشن فکرا قصهشون همینه. روشن فکرای ما من مصیبت داره، بدبخت. جایی برای حضور حق و انوار الهی در معادلات جامعه و سیاست و تاریخ و زندگیشون قائل نیست.
نم تعبیر دیگه قشنگتر از این نمیشه، خسته نشید، اینا رو نمیتونی معنا کنی. چه بد جریانی است، جریان قوم یعنی چی؟ یعنی ملتی که متوجه حضور انوار الهی نمیشه. این انقلاب تا با چی مونده است تا حالا جز با انوار الهی؟ چه بدن اون جریان ها وضعشون که متوجه این انوار الهی نمیشه. بعد آخرش میگه که و انفسهم کانوا یظلمون، یعنی یه عمر اینا به خودشون ظلم کردند. بنی صدر و اینا نمونشن دیگه، حالا بقیه رو من اسم نمیارم در چه اینا خوب شد، حالا اونا که دیگه چپه چپ کردن رو من اسم میارم. چی شد که اینا فکر کردن حضرت امام یه شخص است؟ گفتن ما هم یه شخص. بنی صدر چرا به این روز افتاد؟ گفت امام یه شخص، منم یه شخص. نگفت یک آیت الهی است و باید در پرتو این آیت الهی بپرورم. چرا بچه شهدای ما به اینجا رسیدند؟ یه چیز عجیبی ما در این شهدا میبینیم. رسیده بودن که امام یه آیت الهی است، تکذیبش نکردن، به اینجا رسیدن. بعضی ها را آدم اول متوجه، من بعضی ها را ارادت داشتم بهشون، اما بعد که یه خورده بهشون نزدیک شدم دیدم نه، اینا نگاهشون به حضرت امام و رهبری یه نگاه علمی نیست، یه نگاه فوق علمی است، عارفانه نگاه میکنن. یعنی میبینه قصه ی آیت الهی است، میگه اونایی که آیات الهی را ندیدن تکذیب کردن، هم بد جریانیان هم یه عمر به خودشون ظلم کردن. این یه عمر از کجا در آوردن؟ کانو. خیلی تعبیر قشنگه. حالا شما یه بار خراب کنی یه غلطی بکنی که اینا نمیگن کانو و هممون از این کارا میکنیم، اما یه عمر انکار معنویت کردن، یه عمر انکار الطاف الهی کردن. آخه دور و بر خودتون رو بپایید ببینید چقدر لطف بهتون شده است. این کم لطف است که من و شما اینجا نشستیم قرآن میخونیم، درسته دست و پا شکسته بخوریم، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله حسن‌زاده را، میفرمایم قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. این چه جنسی است؟ این جنس خودخواهی است یا حق خواهی؟ که خودخواهی نی، میگه این لطفا نمیتونم نادیده بگیرم. آیه عجیبیه با. بعدش میگه سواد داری داشته باش، فایده نداره. قرآن بلدی بلد باش، فایده نداره. باید دنبال هدایت الهی باشی. آیه رو نگاه کن بعدش، من یهد الله و هو المهتدی، بلعم با اورایی با سوادی کمک دم کردیم. اگه دنبال هدایت الهی نباشی، دل و پس نباشی که خدایه و پشت بد میکنه، پشت بد میکنه. فهو المهتدی الف و لاما که میدونی معنیش چیه، یعنی تنهای تنها هدایت اونیه که خدا میکنه. شما ممکنه بگید الحمدلله من طلبه شدم، درس خوندم، باسوادم، خب میشه علی تهرانی. رفت نوکر صدام شد، با رادیوی صدام فحش میداد به حضرت امام. بفرمایید، عجیبم بود. حضرت امام فرمودن در نوبت علی تهرانی که بعضیا کتاب اخلاق می نویسن، خوب هم می نویسن، ولی متخلق به اخلاق نیست. من این آیه را نمیخوام ساده ازش بگذاریم، ربطش بدین به آیات قبلی، حساب کنیم رو خودمون. آقا شرایط فراهم، بنده با جناب عالی اینجاییم، داریم هم قرآن میخونیم، به نظر خودمونم خدا لطف کرده. اگر
متوجه نباشی، با این چیزا کسی به جای نمیرسه. باید خدا هدایت کنه، همینا زمینت میزنه.
آیه رو نگاه کن،
من یهد الله فهو المهتدی، هر کس که خدا هدایتش کنه اون فقط فهو، میدونی یعنی فقط اون هدایت شده است، یعنی با سواد و قرآن و عرفان اینا نمیشه.
و من یضلل فاولئک هم الخاسرون.
خب حالا یه کسی تو خانواده فاسدیه، باباش نمیدونم رئیس فیاته، فاسد، همه محیط فاسد، اما خدا نمیخواد این گمراه بشه، میقاپدش. ها دیدید دیگه، اینجور نیست که تو بگوی اق محیط بد بود که بد شد. خیر، محیط بد باشد، خدا نخواد این گمراه بشه، راج عوض میشه. آیه را دقت کن، خیلی آیه عجیبی است. بلعم باورا را جلوت بگذار، این آیه را نگاه کن. بلعم باورا را چون بعد داشتیم وسط آیه میگه بلاش، آیه 176 ببینید، ولا شئنا لرفعناه بها، اگه میخواستیم که میتونستیم ببریمش بالا، به اون بالاهای معنوی برسونیم، اما کار خودش خراب بود، دل به دنیا سپرده بود، بنابراین ما خواستیم گمراه بشید. ممکنه یه کسی اهل دنیا باشه، گرفتار دنیا باشه، اما ما یه گوهری توش میبینیم که نه. در این داستان قضیه را یکی از این علمای همدان میگه که خواب دیدم، تو خواب میگن برو به فلانی بگو عزت برامون قائل شدی، عزیزت کرد، به فلانی عرق خور مشهور شهر. گفتیم خواب الکیه، دوباره شب خواب دیدیم که برو به فلانی بگو عزیزمون کردی، عزیزت میکنی. بیدار شده بود، خواب نمیشه، یارو بشهور است به لختی و پاچه پاره و عرق خوره. دوباره محل نگذاشت، شب سوم دیدیم نه واقعا، بلند شدیم کنیم، گفتن تو عرق خونه هست، چه میخوره. رفتیم دبه به خونه و گفتیم فلانی ما یه خواب دیدیم این توشه، چی بوده قضیه؟ به ما میگن که به تو بیاییم بگم عزیزمون که عزیزمون داشتی عزیزت کردی. رفت تو فکر و اومد تو میخونه، گفت آقایون دیگه من اینجا نمبینی. اومد دنبال حاج آقا، داستانش مختصر دارم میگم، اما که حاج آقا، بعد حاج آقا گفت چی بوده قضیه؟ گریه کرد، گفت من تو حالت مسیح دیدم یک قرآن افتاده از وسط کوچه، به احترامش بلندش کردم گذاشتمش یه جایی که احترام. قضیه از این قرار است و حالا عجله نکنه، نتیجه زود نگیرین. بعد گریه میکنه و خلاصه اون چنان صعود میکنه که بسیاری از عرفا میدن پا درسش. یعنی چی؟ یعنی درستش تو لجن بود، اما ما نمیخواستیم این فاسد بشه. اینا بهانه است که به دلش بندازند و نگاهش به یک آیه قرآن بندازند و اینا بهانه است. اینا یه گوهری داره. طیبه حاج رضایی دیگه خودش میگه، دیگه میگه تعبیر اگه خودش نبود من همچه ادبی را حق ندارم بیاده کنم، میگه من هر جنایتی که ممکن بوده کردم، خودش میگه، اما حاضر نیستم دامن یه عالم اسلامی رو لکه‌دار کنم. ببین خیلی اینا حرف ما، یعنی حاضرم بدی بکنم، خودم بدم باشم، اما حاضر نیستم یه کسی که بد نیست بگم بده. بارک الله. خب این گوهر داره،
حالا آیه رو یه بار دیگه بخونی. من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی که خدا هدایتش کنه، این با سوادا کار ازشون نمیاد. بگردید یه سر را خدا هدایت کرده، اونا را پیدا کنید. خداتونم دنبال این باشین که خدا هدایتتون کنه. این با چی گیر میاد؟ با احسان به والدین، با رعایت حقوق افراد، با رعایت صله رحم. یعنی باید زمینه هدایت رو تو خودتون فراهم کنید. این یه چیزی دیگه، با سواد اون هدایت جهت بهتری میگیره. قرآن ولد باشید، هدایتتون که بکنن، بهتر میتونید با خدا مانوس بشید. ما نفی علم که نمیخوایم تو این قضیه بکنیم، این قرآن که نمیخواد نفی علم بکنیم، میخوام بگه هدایت باید از خدا بگیرید. خدایا ما باید یه جوری با تو کنار بیام تا مسئله هدایتم حل شه. وقت ادامه آیه میگه چی؟ و من یزلل فاولائک هم الخاسرون، اونا که خدا بخواد گمراه بشه اون بدبخته. هر کس خدا نمیخواد گمراه بشه که بحثش مشخص. خدا چرا بلعم باورا را به این روز انداخت؟ چون که دید حریم انوار الهی را رعایت نکرد. کسی، من ول نمی کنم، کسی الطاف الهیهی که بهش شده است را پاس ندارد، این باید خیلی برای خودش بترسه، خیلی بترسه. من گاهی از حتی به خود طلبا گله بندم. این خب خدا بهت لطف کرده است، قرآن فهمی، روایت فهمی، یه جوری بیای صحبت کنی که انگار خیلی عادیه. مثلا ما که همتون یه نماز علکی میخونیم، چرا یه جوری میگی که حرمت الطافی که بهت شده است رعایت نشه؟ این خطرناکه. این که اسمش خیلی چی میگن، خودتون میگن، مثلا نفسم رو میخوام بشکنم و اینا، چه کس نفسی؟ باید مرزش مشخص باشه. شکست نفسی نباید طوری باشد که آیات الهی که بهتون شده نفی بشه، تکذیب بشه. خب یه جوری دیگه بگو که درست باشه. دیدم گلمندم هستم. بعد دیگه خلاصه حواستون جمع این آیه باشد. من جمعش میکنم انشاءالله جلسه بعد به لطف الهی، اگه خدا کمک کرد بحث میکنم. بعد میگه پیغمبر جان، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، در همین رابطه که باید ما هدایت کنیم و هر کس رو ما هدایت نکنیم بدبخت است. خاسرون که میدونی یعنی جن، همه چیزشو باخته است. ما چون بنده هامون رو میشناسیم، میدونیم حال بندگانمون چطوریه، اکثر مردم را برای جهنم خلق کردیم. خیلی آیه فوق‌العاده است. حالا میرسیم اینا چرا اینجوری هست؟ خودش میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب بهشون دادیم که عمیق وارد هدایت الهیه بشن، نور بگیرن، محل نمیذارن به این قلب. تعبیر قلب و تفقه خیلی تعبیر عجیبی است. تفقه یعنی عمیق شدن، اما عمیق شدن قلبی، یعنی اونجور که پیامبر صلوات الله علیه و آله مشکل اینا چیه؟ چند تا چیزه. یک، لهم قلوب لا یفقهونه بخون، قلبشون دادیم تفقه کنن نمی کنن. و لهم اعیونون لا یبصرونه بها، به اینا چشم دادیم که بصیرت پیدا کنن. میگن یارو گفته بود که خب حالا این عالم رو که خدا خلق کرد، خلق کرد که ما رو
آشنا با خودش بکنه یا دنیا رو به ما بده.
گاو را آرند به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشیها و مزه او نبیند غیر پوست خربزه.
خب آقا لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشمش در این پوست خربزه رو نگاه میکنه. بابا نگاه کن که حضرت حق در این عالم خودش نشون شما داده است. بحث میکنیم انشاءالله.
و لهم آذانون لا یسمعون بها،
ما به اینا گوش دادیم تا از موعظه های الهی به اوج برسن، گوش نمیدن.
اولائک کالانعام،
چون حیوان شدن،
حیوانا که بد نیستن، حیوان باشه که بد نیست، آدم که حیوان باشه بده. اولائک کالانعام،
اینا آدمی هن که حیوان شدن.
بل هم ازلش، چرا؟
برای این که حیوان که بد نیست، آدمی که این همه شخصیت بهش دادیم حیوانی عمل کنه این بد است.
اولائک هم الغافلون، خطش دست دونه همیشه آخر آیات فوق العاده است.
آقا اینا در یک زندگی غافلانه به سر میبرن، یعنی تمام جوانه به حیات خودشون رو بررسی نمی کنن.
جای بحث داره. نسالو که من ادو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو با این همه عظمت برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را بر ما مرحمت کردی، افزون بگردان. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج با برکت مولای من را تسریع بدان. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و حفظ انوار الهیه خودت از ما قبول بفرمام. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این امید ما برای ادامه حیات دینی در تاریخ آینده را در پناه وجود مقدس مولای من، صاحب امر من، مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.